أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون عبارت هایی بود که از فقها در طول تاریخ نقل شده پیرامون بحث ولایت فقیه. عبارت های متعددی رو از بزرگان تا الان گفتیم که هر کدام هم مال قرن خاصی بودن. در قرن های متعدد این نظریه دائما وجود داشته، از جمله صاحب جواهر الکلام مرحوم آیت الله محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه که استاد شیخ انصاری هستند، مربوط به 200 سال پیش بنابر بیشتر، عبارت های متعددی رو ایشون در کتابشون ذکر کردن. یه بخشیش رو جلسه این قبل خدمتتون خوندم. عبارت ایشون در جلد 21 جواهر الکلام و همچنین در جلد 22. در جلد 21 چند تا عبارت دارم، من بخشی از عبارتشو یادداشت کردم. صفحه 395 قبلش هم هست، از حدود 385 به بعد عبارت های متعددی رو ذکر کردن. اونا را در حالی که مناسبت هم داره این کسی بخواد تحقیق بکنه اون 10 صفحه رو هم باید ببینه تا ذهنش کاملا آماده باشه. 10 صفحه ای رو ایشون مطلب دارن تا صفحه 395 فرماید: اول ظهور قوله علیه السلام فانی جعلته حاکما فی ارادت الولایت العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الى اهل الاطراف. فرماید امام علیه السلام در روایت فرمودن که من مجتهد جامع شرایط رو حاکم بر مردم کردم و منظور امام علیه السلام از این حاکمیت مجتهد همون ولایت عامه هست، یعنی ولی است بر عموم مردم و این شبیه منصوب خاصه، مثل اینه که مثلا امام رضا علیه السلام یه شخصی رو به اسم نصبش بکنن، خب بفرستندش مثلا اصفهان، بگن که شما برو اونجا از طرف من و همه کارهای مردم رو پیگیری بکن و اگر امامی هم چین کاری بکنن، اون شخص میشه ولی همه مردم به اذن امام علیه السلام. نسبش هم نسب خاصه، یعنی به اذن خود شخص رو حکم براش میزنن. صاحب جواهر میفرمان الان هم که امام زمان علیه السلام فرمودن من مجتهد جامع و شرائط رو حاکم بر مردم کردم، اون هم شبیه منصوب خاصه، فرق نمی کنه. یعنی دو گونه امام نصب می کنن، گاهی یه نفر رو به اسم، گاهی هم نه، کلی می فرمان هر کس به اجتهاد رسید و شرایط عدالت رو هم داشت که قبلا توضیحش رو دادیم، می فرمان این از طرف من حاکم بر مردمه و می فرمان این هیچ اشکالی نداره که لفظ امام ظهور داره در اینکه امام اراده کردن یک ولایت عامی را که هیچ تخصیصی نداره در همه امور لا اشکال فی ظهور ارادت ولایت عام فی جمیع امور منصوب علیهم فی. بعد صاحب جواهر می فرمان یه روایت دیگه هم داریم که اون نشون میده که مجتهد جایگاهش خیلی بالاتر از منصوب خاصه. منصوب خاص لازم نیست مجتهد باشه، گاه یه نفر شخصی که عادله، آدم خوبیه، امام علیه السلام مصلحت میدونن که این رو از طرف خودشون وکیل بکنن، میگن شما برو فلان شهر از طرف من مثلا ولایت داری برای این که وجوهات مردم رو بگیری، پاسخگویی به مسائلشون رو بگیری، دعاویشون رو اگر بینشون هست حل بکنی، قضاوت بکنی بینشون، و اگر مجرمی رو هم دیدی از طرف من میتونی حد الهی رو برای جاری بکنی. خب وقتی امام یک کسی رو اینطوری منصوب میکنن، آیا اون شخص مجتهد هم هست؟ نه، لازم نیست مجتهد باشه. صاحب جواهر میفرمان که مجتهد یه درجه بالاتر از اون منصوبه. چرا؟ فرمان روایت داریم که حضرت فرمودن فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. گفتن علت این که این مجتهد رو میگن ولی شماست اینه که مجتهد حجت از طرف من است بر شما و خود منم حجت خدا است. فرمان ببین جایگاه مجتهد رو دارن اینطور نزدیک میکنن به موقعیت امام، میگن او از طرف من حجته، خود منم که از طرف خدای متعال حجته، و این خیلی مقامش جایگاه و رتبه او بالاتر از اون کسیه که مثلا گفتیم امام رضا علیه السلام یک کسی رو بفرستندش توی منطقه از جانب خودشون حکم براش میزنن، میگن برو کارهای مردم رو حل بکن. اون درسته، اونم نمیگیم ولایت نداره، اونم ولایت داره، ما تو توی مقایسه که با هم مقایسه میکنیم میبینیم اون کسی که امام فرستادندش اون لازم نیست مجتهد باشه خودش، اما امام مصلحت تونستن منصوبش کردن، ولیکن یه بار دیگه امام مجتهد جامع شرائط رو منصوبش میکنن اما به یه بیان بالاتری، میگن اون حجت من است بر شما، و این خیلی با هم تفاوت میکنه. دیگه صاحب جواهر میفرمان بل قوله علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله اشد ظهورا، یه مقدار این روایت صراحتش و دلالت بر معناش واضح تر است. فی ارادت کونه حجتن فی ما انا فیه حجت الله علیکم، داره میرسونه که اونچه خود امام حجت بر مردم هستن تو تمام اون چیزها دارن میگن مشهدم حجت بر شما، دارن اینطوری امام بیان میکنن. و منها اقامت الحدود، یکی از نکاتی که امام ولایت برش دارن اقامه حدوده. چطور امام میتونن حد جاری بکنن، دست دزد رو قطع بکنن؟ همین اقامه حدود رو مستعد جامع شرط از جانب امام ولایت داره. عبارت دیگری تو ادامه همین جملات دارن، صاحب جواهر می فرمان و علت تقدیرین لابد من اقامتهی مطلقا به ثبوت نیابت لهم فی کثیر من المواضع. یعنی ما به هر دو تقدیر، چه اون تقدیر اول رو بگیم که حدیث بود فهمی جعلته حاکما، یا اون روایت دوم که یه مقدار قدیتر بود فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، در دو صورت فرمان حتما باید مستعد اقامه بکند، حد را حق نداره تعطیل بکنه، به خاطر اینکه نیابت برای مستعد ثابت است و تو بسیار از مواضع فقه که در حوزه الان خونده میشه، حدود 60 کتاب فقهی ما داریم، تو مکانهای مختلف میبینیم که مستهدین مراجع تقلید به مستهد گفتن که شما باید اقامه حد بکنی، باید تعطیل نشه احکام دین، این مکرر این گفته شده. حالا همین عبارتی که الان داریم میخونیم تو کتاب امر به معروف و نهی از منکره، یعنی صاحب جواهر تو اونجا به مناسبت این که باید مستعد امر بکنه به معروف و جلوگیری بکنه از منکر تو جامعه، بحث ولایت رو مطرح کردن. یکی از معروف ها چیه؟ اقامه حد، کارهایی که پسندیده است باید به متهم برخورد بشه، اثبات بشه، بعد از اثباتش هم باید برخورد شرعی با او بشه، این کار قاضیه و قاضی باید مستعد باشه. این بحث حالا اینجا تو امر معروفه، تو بعض جاها دیگه مثلا تو بحث ارث دوره بحث ولایت رو مطرح کردن، تو بحث جهاد رسیدن دوره بحث ولایت رو مطرح کردن، تو بحث نماز قضا مثلا دوره به یه مناسبتی که آیا بچه ولایت داره یا نه مطرح کردن، تو بحث ازدواج که آیا زوج چه ولایتی داره، بحث مولا بر عم و پدر بر فرزند آیا ولایت داره یا نه، بس متعدد تو جای مختلف فقه که رسیدن ای مراجع بحث رو تکرار کردن. علا وچن یظهر منهم عدم الفرق بین المناصب الامام اجمع، صاحب جواهر میفرمان به گونه ما از عبارتهای فقها مشاهده میکنیم که فرقی بین تمام منصبهایی که امام معصوم علیه السلام داشتن نگذاشتن هیچ فرقی نیست. تمام مناسبی که امام داره همه اینا برای مشهد جامع شرعت هم هست، چون او از طرف امام ولایت بر مردم داره، حجت بر مردم است از جانب امام. بل یمکن المفروقیت و منه و بین الاصحاب، اصلا میگن میشه بگیم که این بحث ولایت فقیه یه چیز مسلمی بوده بین همه فقها ها در طول تاریخ. علتش اینه فإن کتبهم مملوءةٌ بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغیب فی سائر المواضع. میگن وقتی ما کتب فقها را از صدر اسلام تا از شیخ طوسی بگیرید و بیاید جلو شیخ مفید هم همینطور، عبارتشون رو نگاه بکنیم تا بیا زمان خودمون ببینیم عبارتاشون برای ولایت فقیه پره تو کتاب هاشون. بعد صاحب جواهر یه عبارتی رو از محقق کرکی نقل میکنه. میفرمان محقق کرکی این جمله رو فرمان: اتفق اصحابنا على ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخلا. محقق کرکی میفرمان همه بزرگان شیعه اتفاق نظر دارن بر این که شخص فقیهی که عادل باشه، امین باشه، جامعه شرایط فتوا باشه که ازش ما تعبیر بکنیم به مجتهد فی الاحکام شرعیه، چنین مجتهدی نائب از طرف 12 امام هست علیهم السلام در حال غیبت و نیابتش هم نسبت به تمام چیزهایی است که برای نیابت درش دخالت داره، چون یه چیزایی که ممکن بگیم کار به نیابت نداره، مثلا تو خوردن و آشامیدن و اینه که بس نیابت پذیری نیست. اون چی که نیابت پذیری هست میفرمان همه فقها ها کسی اصلا مخالفت نکرد. یه محقق کرکی میگه فقط میگن مستحب باید جامعه شرائط باشه نه هر کسی. این از طرف ائمه هدی علیهم السلام تمام نیابت ها رو داره. این عبارت رو صاحب جواهر از محقق کرکی نقل میکنن. بعد خود صاحب جواهر یه جملات دیگری باز بیان داره، میفرمان فمن الغریب، از چیزی که خیلی جدن غریب به نظر میرسه یعنی بعیده، وسوسه تو بعض ناس فی ذالک، یکی از چیزی که خیلی بعیده اینه که ما مشاهده میکنیم بعض از مردم وسوسه میکنن در ولایت مجتهد، بعضی رو به شک میاندازن. بل که انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، یه همچین آدم هایی گویا اصلا طعم فقه رو نچشیدن، یا اصلا این در فقه یعنی چه وقت وسوسه میکنن. تراکر نمیدونم فقه احکام دین تو همه سالها همه مکانها باید اجرا بشه، مگه میشه تعطیل بشه؟ ولا فهم من لحن قولهم رموزهم، آدمایی که وسوسه ایجاد میکنن اصلا هیچی نفهمیدن از رمزهایی که در گفتار امامان علیه السلام وجود داره و رموزهم امرا، از رموز اونها هیچی نفهمیدن. ولا تأمل المراد ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما. اصلا اینا تأمل نکردن که منظور امام چی بوده از این جمله ای که فرمودن من مستعد جامع شرایط و حاکم بر شما کردم، قاضی بر شما کردم، حجت بر شما کردم، خلیفه بر شما کردم و عبارتهای شبیه به این. اینا رو تا جایی که کی از روایتهای مختلف استفاده کردن که یه جمعه میگه من حاکمش کردم بر شما، یه جمعه میگه قاضی است، یه جمعه میگه حجت، یه جمعه میگه خلیفه است و نحو ذلک. مما یظهر من ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعته. فران عبارتهای فقها ازش واضح میشه و روشن میشه که ائمه ها علیهم السلام نمیخواستن تو زمان غیبت زندگی شیعه به هم بریزه، بنا نبوده امام زمان قائب بشن و مردم بی سرپرست بشن، که بلکه میخواستن تو زمان غیبت نظم حاکم بشه بر جامعه و مردم بتونن به آسانی زندگی بکنن، اونم با احکام شرعی. خب کی باید احکام شرعی پیاده بکنه؟ از اول گفتن حاکم تو جامعه شیعه و جامعه مسلمان ها مستحده. حالا یک دیدید یک کسی مستحد نیست و حاکمه مثل زمان ما، زمان ما الان رئیس جمهور که مستحد نیست، رئیس مجلس که مستحد نیست، میاد تو استانهای مختلف حاکم هایی که تو استان ها هستن استانداره هیچ کنون مشهد نیستن، رؤسای دادگستری ها تو استان های مختلف هیچ کنون مشهد نیستن. خب چی میگید پس؟ میگیم همه اینا برمیگرده به حکمی که مشهد میده و رئیس جمهور رو منصوب میکنه، یعنی ریشه به یه جا برمیگرده که اگر مشهد رئیس جمهور رو منصوب نکنه تمام اینایی که دارن حکومت میکنن تو کشور همشون طاغوت. حالا برای مردم بهشون 40 میلیون رأی داده باشن، رأی که بچه شهری نمیاره برای کسی داره. فرض بفرمایید همین جمعی کردم اینجا هستید، همه تون به من رأی بدید که من تصرف بکنم در اموال شما. آخرش من چه حقی دارم؟ بگید رأی شما به من ولایت میده، شما که همچین ولایتی ندارید که بخواد به من ولایت رو تفویض بکنه. ولایت حاکم باید از جانب پروردگار باشه نه جانب مردم، مردم که نمیتونن ولایت به کسی بده. بعد هم تازه این رأی هم که مردم میدن به رئیس جمهور همشون که به یه نفر رأی نمیدن، اکثریت بهش رأی میدن و یه اقلیت هم به کسان دیگری رأی دادن، در حالی که اقلیت هم تو هم کشور دارن زندگی میکنن. خب اقلیت پس اجازه ندادن به رئیس جمهور که تو اموالشون تصرف بکنه، حالا چرا میخواد بکنه رئیس جمهور؟ مشکل بعدی هم اینه که اصلا یه عده‌ای رأی ندادن، نه به این نه به اون. اون چی؟ یه عده‌ای هم اصلا سن قانونی نداشتن، اون هم توی کشور دارن زندگی میکنن، اون چی؟ خیلی مشکل پیدا میشه، یعنی اصلا با رأی مردم که ولایت درست نمیشه. مردم میان میگن ما اکثریتمون مایل هستیم فلانی حاکم ما باشه، رئیس جمهور باشه. اکثریت اینو میگن، بعد مستعد است که یا اجازه میده یا نمیده. اگه اجازه داد و گفت من شما رو منصوب میکنم، حالا همطور که خود مشهد ولایت داره نصب میکنه رئیس جمهور، رئیس جمهور حالا میشه منصوب از طرف مشهد و منصوب از طرف مشهد میشه منصوب از طرف امام زمان علیه السلام میشه، حالا ولایت پیدا میکنه، تصرف میکنه تو اموال من. این تصرف از اینجا شروع میشه. و بل جمله المسئلتو من الواضحات التي لا تحتاج الى ادلته. خب جواد یه سری مطالب دیگه هم اینجا دارن، میگن اصلا تو زمان غیبت کم کم تعداد شیعیان زیاد شد و پراکنده بودن تو مناطق مختلف. نمیشه بگیم تو مناطق مختلف از جمله ایران ما و کشورهای دیگه تعداد زیادتر شد و پراکنده. نمیشه بگیم که مشاهد هیچ کاری نکنه با این همه شیعه هم تو بتونه سرپرست باشه. میشه این رو گفت وقتیشون میفرمان اصلا مسئله ولایت فقیه از واضحاتیست که نیاز به ادله اصلا نداره، نیاز نیست کسی دلیل براش بیاره. اینو که خونیم از جلد 21 جواهر. در جلد 22 هم در صفحه 155 و 156 باز عبارتهایی رو ایشون ذکر میکنن راجع به این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست رو بپذیره. این مال زمانی بوده که حکومت دست نظام اسلام نبوده، استفاده به این ناصر دیشاب و دیگران بودن دیگه، اینا دولت های مختلف کسانی بودن که میمدن به خاطر که احکام اسلامی جاری بشه یه فقیهی رو بهش اجازه میدادن، مثلا شیخ بهایی اجازه میدادن تو اسپان یا جایی یا حتی در کل کشور بیاد مسائل شرعی رو در حکومت اسلامی مسائل شرعی رو پیاده بکنه. خب آیا سلطان اگر چنین اجازه ای رو داد به فقیه، آیا فقیه حق دارد بپذیره؟ یه بحثیه. صاحب جواهر می فرمان در حالا فقیه ولایت شد جانب امام زمان رو گرفته، منتها بالاخره حکومت وقتی سلطانی به زور گرفته نمیذارد اون سلطان فقیه اعمال بکند ولایتشو. حالا یه زمانی خوشبختانه سلطان اومد و اجازه داد به فقیه، گفت شما میتونی حد جاری بکن، میتونی قضاوت بکنی، میتونی نماز جمعه بکنی، اگه بهش اجازه دادن خلوم بکن. اون تو مفصل راجع به این حدود یک صفحه ایشون صحبت میکنه، من چون این بحثا بحثای اجتهادیه نمیتونم ریشه یه همه اینا رو اینجا توضیح بدم. عبارتهایشون این که دارم بیان میکنم سعی میکنم ساده بیان کنم بعضی عبارتهاشو. تو صفحه 156 میفرمان بل فی شرح الاستاد، منظورشون از استاد استاد صاحب جواهر مرحوم آشو جعفر کبیر هستن، کاش بلغتا از ایشون نقل کنم. میگن در شرح استاد من این جمله هست: انهو لو نسب الفقیه المنصوب من الامام بالاذن العام سلطانا او حاکما لأهل الاسلام لم يكن من حکام الجور. خیلی عبارت زیباست و توجه کنید عبارت که مال 250 سال پیش، اون زمان اصلا حکومت اسلامی نبوده، اما این عبارت رو ما با ذهنیت خودمون که نگاه میکنیم زیاد برامون جالب نیست، چون تو زمان نظام جمهوری اسلامی الان داریم زندگی میکنیم که در رأسش فقیه هست. اما توجه کنید دو قرن و نیم قبل، اون زمانی که حقیقتا فقها دستشون بسته بوده و نمیذاشتن خلفا حاکم ها سلاطین که یک مشهد بیاد دخالت بکنه تو کشور، اجازه نمیدادن. تو اون زمان کاشف الغطا یه جمله به عنوان احتمال گفته، به شکل احتمال، و اون اینه، میگه اگر فقیهی که خودش از جانب امام زمان علیه السلام منصوب هست، یعنی کسی با بهش ولایت که نداده، خودش از طرف امام زمان منصوبه. حالا این فقیه اومد و یک سلطان یا حاکمی رو نصب کرد، مثل اینکه حالا امروز رئیس جمهور رو رهبر مذهب هم منصوب میکنن، مرحوم کاشف الخطاب به شکل تخیل، مثل اینکه حالا داره هم تو مسئله شده داره بیان میکنه، در حالی که اصلا اتفاق نیفتاده بوده تا حالا، نه زمان ایشون، نه بعدش، نه قبلش، هیچ وقت سلطان که نیمد از طرف فقیه بخواد عز بگیره، که اینا به زور حاکم بودند و وقتی هم خواست بمیره بچهشو مثلا حاکم میکرد و دولت قاجاریه اینطوری بودن دیگه. بعدش هم تو پهلوی هم همینطور قومشون کفاف ندارد و الا اینا هیچ وقت نیم بدن که اجازه فقیه بگیرن و به فقیه بگن شما ما را منصوب بکن، اینطوری دیگه نبود. خیلی احترام میذاشتن به فقیه، میگفتن شما تو اصفهان، تو مشهد، فلانجا شما بیاد مثلا مسائل شهری مردم را از طرف ما برو اعمال بکن. حالا این کاشفالات ها میگه اگر فقیه اومد و حاکم مردم رو، اون پادشاه را نصبش کرد، در این صورت میفهمن لم یکن من حکام الجور، دیگه نگیدی حاکم حاکم جور و ظالمه، نه دیگه، دیگه این حکومتش حکومت شرعی میشه. اینه که ای دارد میگه 250 سال به شدوده که اگه میخواید طاغوت نباشه باید مستعد جامع شرط منصوب بکند اون حاکم رو، که امروز حالا میگیم رئیس جمهور، یه زمان هم گفتن حاکم، پادشاه، شاه میگفتن. بلکه اون کسی که حکومت داره تو اگر مستعد نصبش کرد دیگه نصبش میشه شرعی دیگه، بس تمام. بعد همیشون تشریح میکنه میگه در بنی اسرائیل اینطوری بود، من میکاش به خطا یه بستی رو تو این شد دارم. خب باز در همون جلد 22 صفحه 195 به مناسبت بحث مالیات که میخوان حالا مالیات بگیرن، باز میگن که این از منصب امام علیه السلام، لذا تو زمان غیبت مستعد است که میتونه مالیات بگیر از مردم. اگر پادشاهی خواست بگیرد اینا هیچ وجه شرعی ندارد، مگر این که مستعد رو بهش عز بده، که مستعد بهش عز بده بعد وصل به امام میشه. در جلد 40 با جواهر الکلام صفحه 18 و 19 می فهمند که مستعد می تواند مقلد خودش را منصوب بکنه، بفرستدش در یه جایی تو روستاها توی شهر دیگه منصوبش میکنه میفرسته، با اینکه مقلدش که مستعد نیست، اما مستعد حق دارد مقلد خودشو بفرسته، میگه شما جانم من برو توی روستا ببین مردم چیکار دارن کارشون انجام ده، برو مثلا در اونجا امامت جمعه رو داشته باش، منصوبش میکنه میگه برو اونجا این کار انجام، برو مثلا قضاوت بکن بین مردم. فرمود للمجتهد نصب و مقلده للقضاء، مجتهد میتواند مقلد خودشو قاضی بکنه، با اینکه قاضی باید مجتهد باشه، اما خب اینقدر که مجتهد ما زیاد که نداریم، که مثل زمان خود ما، علاوه بر زمان خود ما تقریبا هیچ کدوم از این قضاتی که هستن مجتهد نیست. خب چیکار بکنیم؟ حالا تعطیل بکنیم بس قضاوت رو، وقت مردم چکار بکنن مشکلاتشون. وقتی اینطور میشه میگن که مجتهد میتواند مقلدین خودش رو منصوب بکنه. وقتی اینها رفتن اونجا قضاوتشون قضاوت مجتهد است، فیکون و حکمه حکم مجتهده. این آقا که مقلده است وقتی رفت قضاوت کرد، هر حکمی کرد حکمش حکم هم مرجع تقلیدش، اون مرجع تقلید هم و حکم مجتهده حکمه و حکمه هم حکم الله تعالی، اون مجتهدم حکمش حکم امامان معصوم علیه السلامه، حکم امامان هم حکم پروردگاره. وقت آخر عبارتشو می فرمان بل کاد یکون من القطعیات. اصلا این از چیزه قطعی است و کسی تشکیک توش نکرد. باز در همون جلد 40 متصفحه 65 و 66 فرماد و انه الحجت من الامام علیه السلام علی الناس، مجتهد حجت است از جانب امام بر مردم. کما ان الامام حجت الله علیهم، همطور که خود امامم حجت خداست بر مجتهدین و بر مردم. بل عرفت کونه ولیا، یعنی قبلا فهمیدی که اصلا ولایت داره، او ولی بر مردمه. بل لعل ظاهر الدلیل ان حجیته علی حسب حجیته. میفهمان ما دلیل ها رو که نگاه میکنیم، روایات رو که از امامان مشاهده کردیم، میبینیم حجیت مجتهد یعنی گفتارش و عملش حجت هست و کسی نمیتونه مخالفت با او بکنه. حجیت او دقیقا مثل حجیت خود امام معصوم علیه السلام، میگن اون جمله فعلم حجتی علیکم، میگن ظاهرش اینه که امام دیگه بدون اینکه هیچ استثنایی بذارن فرمودن مجتهد از جانب من حجت بر مردم. خب تا اینجا عبارت‌های متعددی رو تا الان گفتیم، عبارت صاحب جواهر هم بخشش گفته بودیم، یه بخش هم الان عرض کردیم. باز هم عبارت‌های دیگه هم داریم، از محقق همدانی داریم، از مجارزای همدانی، از شیخ انصاری داریم، از معاصرین خودمون آیت الله عثمان خویی داریم. اینا رو حالا از معتزای حائری رضوان الله تعالی علیه، باز همینطور از حضرت امام هم که خود مثلا کتاب مستقلی هست، آیت الله عثمان بروجردی باز عبارتی رو دارن. اینا رو انشاءالله باز فرصت بشه ما هفته های آینده اینا رو باز ادامه میدیم. بیشتر منظورمون اینه که یه وقت کسی فکر نکنه که موقعیت حکومت اسلامی که در زمان ما این نعمت که الان برای ما فراهم شده به وجود آمده، یک بحث ولایت فقیه جدیدن مطرح شده. خب اونا که حوزوی هم همچی شکی نمی کنن، ولی کن تو غیر حوزوی ها چرا گاهیشون اطلاع ندارن، ذهنشون خالیه. دشمنم که به شدت داره تضعیف میکنه، چون دشمن ضربه خود از نظام ما. و الان ببینید در مصر این قوقایی که به پا شده و قیامی که ایجاد شده، به شدت دارن دشمنان مواظبت میکنن که یه وقت سقوط نکنه رئیس جمهور اونجا، که اگه سقوط بکنه دیگه میدونن بعضی کشورهای دیگه مردم چشمشون به اونجا بینن نتیجه اونجا چی میشه. خیلی نگران مصرن. خب ببینید مصر کمبودی که داره یه ولی فقیه. خب خیلیشون هم اهل تسننه و اگر شیعه بودن واجب بود میدونستن که باید از رهبر معظم باید تبعیت بکنن. رهبر معظم که ولایتش فقط بر مردم ایران که نیست، که بر کل دنیا است. اونها یه عقاید ویژه‌ای دارن اهل تسنن که تو بعضی جلسه‌های قبل گفتم. اصلا یک رهبر قوی شجاع ندارن که رسما بیسته جلوی اینا و مردم رو هدایت بکنه تا قیامشون به نتیجه برسه. یه تأسفی که میخوریم اینه که این اخوان مسلمی متاسفانه اینا پذیرفتن که با نماینده مبارک نخست وزیرش بشینن مجالسه بکنن، صحبت بکنن. خب تا نکرده بودن این کار رو آمریکا داشت میگفت که مبارک باید آساسه انتقال بده. همچنین دید که اخوان مسلم اومد همچنین لحن عبارتشون عوض شد. آمریکایی که اصلا دین ندارن، اونا دنبال منافع خودشونه. هم که دیدن مخالفین اومدن مذاکره کنن، احساس کردن که میشه یه وقتا طولش بدن تا ببینن چی میشه، یا مردم خسته بکنن. اونا دنبال اینه که باید چند هفته بمونن اونجا خسته بشن رها کنن برن، یا اینکه نهایتش یه زوری هم بالا سرشون باشه. نمیدونم پشت صحنه دروغ که خیلی میگن اینا، چه افکاری دارن نمیدونم. علی حالی اشتباهی که اخوان المسلمین کرد و رفت با اینا مذاکره کرد، اصلا روان میکنه عوض کرد. تا که اگر قبول نمی کردن همون کاری که حضرت امام قبل از پیروز انقلاب داشتن دیگه، که نخست وزیر از اینجا بلند شد بره پاریس که با امام دیدار بکنه، امام راش ندادن، گفتن باید استعفا بده بعد بپیش. اون هم که بخواد استعفا بده دیگه با دست خودش، یعنی گفته هیچ ایچیمون کشکار بخواه. امام با دید الهی و اون نورانیت که داشتن اینطوری هدایت میکردن. بله مستعد اینه، چون خودش زینب که نیست که حکم الهی رو میخواد اجرا بکن. و الان میدید قیام مردم مثل این کمبود رو داره. یک رهبر شجاع میخواد که تو خودش نباشه، از هیچی هم نترسه، محکم بایسته وسط میدان به مردم بگید این کارو بکنید، کارو بکنید و اعتصاب بکنید، اینجا حمله کنید، برید مثلا کاخ رئیس جمهور رو محاصره بکنید، نذارید مبارک فرار بکنه، تصفیهش کنید. یه رهبر اینطوری میخواد و متاسفانه خوب نداره. مشکلی که برای آمریکایی‌ها از دیروز و امروز به وجود اومد براشون، دقت کردید که میگن بعضی این انقلابیون تو مصر دارن میگن نگاه ما به مردم ایرانه و ما داریم از اونجا یاد میگیریم. میترسن که این به زبون هم گفته بشه و مردم بگن ما همون کار ایرانی ها رو میخوایم بکنیم. ایرانی ها شاه رو بیرونش کردن و خودشون حکومت اسلامی به پا کردن، از این میترسن. البته به زبونن نگن مردم اینو میدونستن و این بود تو بینشون، فکرشون بود از همه اول. از گفتم تو این دو روزه دیگه خود آمریکا داره به زبون جاری میکنه، مسئولینشون دارن میگرده دیگه. ما نگرانیم که اینا گره بخوره به انقلاب ایران. اسرائیل هم که از همین وحشت داره که یک جمهوری اسلامی دیگری کنار مرزهای او ایجاد بشه. از طرفی هم مصر چون جمعیتش تقریبا با ایران یکی، این اقلا شد بیشتر از ایران هم باشه. از این جهت مصر خیلی مهمه، بخاطر این جمعیت زیادی که داره اگه انقلابش به پیروزی برسه خیلی کشور عربی دیگه تکون میکنن. الان عربستان رو میدید هنوز حاجای عمره رو هنوز اجازه ندادن، وحشت دارن چون زیر پا خودشون رو شل میبینن، میترسن دوره تو خود عربستان هم یه دیگرخ بیان تو صحنه بیان بکنن. از اون طرف هم میترسه ایرانی هم حالا برن به عنوان زیارت اونجا تازه ارتباط پیدا بکنن، مردم هم تحریکشون میکنن. یه مقدار عرب هم خیلی وحشت کردن و عربستان هم که جمعیت زیاد نداره، اما یه حکومت عجیب پلیسی ایجاد کرده که مردم عربستان به شدت میترسن چون اونجا گردن میزنن و یاد اونه که رفتی از نزدیک دیدید که وهابی اونجا چه میکنه. یا اونجا مردم میترسن، اما اگه ترس رو ریخته بشد بریزن تو خیابون، اونجا هم سعودیه هیچ کنی نمیتونم، اصلا این حکومت صد ساله شدن، دوست و صد سالی هست که این وهابی اونجا حاکم شدند و این همه جنایت هم اونجا تا الان مرتکب شدن. دیگه کشورهای دیگه اردن رو نمیدونم لیبی رو میره که لیبی که اصلا 6 میلیون جمعیت داره، از اون اگه چیزی نداره، اونا خیلی وحشت توشون افتاده که اگر مصر با این جمعیت که داره 70-80 میلیون جمعیت داره، اگر انقلابش به پیروزی برسه خیلی کشورهای دیگه حرکت میکنن و شیرازه کار از دست آمریکا اصلا میره بیرون، نمیدونم چیکار بکنن. وحشت توشون افتاده. دیرو تالا میگم تو اخبار یه شنیدید دیگه، دارم کم کم به زبان میگم، هی میخواستم نگنم دیگه، مجبورم بگن که نکنه اینا میخوان با انقلاب ایران هماهنگ بشن. از این برم میدونی رهبر معظم تو نماجمه گذشته فرمودن که اینا بازتاب انقلاب ماست، اون کشور 30 سال از اینجا انقلاب شده و همطور ایستادن رو پای خودشون، مردم دارن نگاه میکنن ایرانی. الان تو انرژی هسته‌ای ببینید 5-6 سال از ایران مقاومت کرده و به نتایج خوبی هم رستن، دارن هم میرن جلو. خب وقتی ببینن که میشه مقابل دشمن بیستن، دشمن هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اونا هم بگن خب ما میریم جلو، ما این کارو میکن. مردم تونس دیدن که تونستن یه انقلاب گن، بن علی فرار کرد رفت، اونم 20 چند سال بود اذیت میکرد و جنایت کرده بود اونجا. حالا یال اینا باساب انقلاب ماست، حالا دشمن دیرو تالا برد به زمان میگه، اما ما که از اما اول میدونستیم و این که میگفتن صدور انقلاب، فکرن صدور انقلاب یعنی ما سرواز میفتیم اونجا که برد مثلا با مبارک به جنگ. نه این که نیست، صدور انقلاب یعنی ایستادگی ملت ایران یک الگو میشه، درس میشه برای کشورهای دیگه و همه اینا به برکت ولایت فقیه. یعنی ریشه به یه جا برمیگرده که ائمه ما علیهم السلام نمیخواستن شیعه بدون سرپرست باشن، تو جامعه رها باشه، دست دشمنان بیان حکومت بکنن مثل پهلوی. ائمه که اینا نمیخواستن، خواستن شیعه برای حاکم داشته باشه، لذا اینا رو گفتن. تو روایت ها اومده و اونجایی که شیعه میدید دیگه بالاخره رئیس جمهورش پادشاهش مثلا پهلویه، آیا حق داشت مراجعه کنه؟ امام صادق علیه السلام به عمر بن نزله چی گفتن؟ گفتن حق نداری مراجعه کنی به قاضی سنی که از طرف منصور دوانری منصوب شده است، نشسته طرف قضاوت میکنه. گفتن شما شیعه هستی، حق نداری به مراجعه کنی، حکومت دست منصور هست، منصور هم بالاخره اومده قاضی گذاشته تو جای مختلف که حکومت دست خودش باشه، اما شما که شیعه هستی حق نداری به اون مراجعه کنی. اگرم مراجعه کردی و درستم قضاوت کرد، حق بده خواستی بگیری، اون پول یا زمینی که میخوای بگیری ولی مال تو هم هست، حرام است بگیری. چرا حضرت این رو بهش گفته؟ چرا حرام است؟ و زمین خودشه، دعوا شده با یک کسی، بالاخره رفت پیش قاضی، قاضی هم درست بود که حضرت میگن حرام است بگیر. بنابراین نیست که انسان به هر شکلی هست مالش رو زنده بکنه، که بعضی از این دارن میگن به مال اون برسیم ولی یه سنی حالا به نفع ما خورد بکنه. نه، امامان این اجازه نمیدادن، گفتن مراجعه به کسی بکنید که طاغوت نباشد. این آیه قرآنه، فقط عمرو یک فروبه، خداوند میفرماد ما دستور دادیم که باید کافر به طاغوت بشه، حق نداری به اون مراجعه کنی. برای زمان پهلوی هم تو اونایی که متدین بودن این مسائل رو میدونستن، اگه دعواشون با یک کسی میشد مراجعه به قاضی نمی کردن، که چون قاضی سر پهلوی قضان قاضی جایگاهش حرام است، بیخود میشستن اونجا. وقت چکار میکردن؟ مخفیانه این دوتایی که دعواش شده بود میرفتن پیش یه مستشهد، میگفتن ما نزاع داریم باید چه بکنیم، با مستشهد بینشون خود میکرد عمل هم میکردن تمام میشه. اما خیلی هم که مسئله نمیدونست، فقط مراجعه میکردن. دو این مذاب دین ماست. خب یه تا همین اندازه کافیه.